1:30 به وقت افغانستان شد. حالا فشرده خبرهای مهم را از مقیم نایب بشنوید.
نومین نشست وزرای خارجه پروسه استانبول امروز در تاجیکستان آغاز شد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در رأس هیئت عالی رتبه دولتی برای اشتراک در این نشست وارد شهر دوشنبه پایتخت این کشور شده است. او با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان یک جا در روز دوم این کنفرانس سخنرانی می کند. وزارت دفاع افغانستان ادعا می کند که مسئول استخبارات طالبان در ولایت ننگرهار بازداشت شده است. اعلامیه این وزارت می گوید که این مسئول طالبان به نام شفیق الله در عملیات نیروهای کماندو در ولسوالی شهرزاد با دو تن دیگر از افراد مظنون بازداشت شده است. طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. عملیه اطفائیه در اندونزیا تلاش دارند تا آتش سوزی در یکی از بزرگترین تصفیه‌خانه های تیل در این کشور را خاموش سازند. این آتش سوزی از نیمه شب گذشته در تصفیه‌خانه بالونگان که از سوی دولت اداره می شود رخ داده است. کشتی بزرگی که چند روز در کانال سوئیس گیر مانده و راه را برای رفت آمد کشتی ها در این تنگنا مسدود کرده بود قسمت آزاد شده. اکنون امیدواری وجود دارد که این راه حیاتی بحری دوباره باز شود و عمل نقل کشتی های بین‌المللی اثر گرفته شود. مرحله دوم کاهش محدودیت های کرونا در انگلستان امروز نافذ می شود، ولی صدر اعظم بوریس جانسن باز هم از مردم خواسته که احتیاط کنند. او به افزایش انتشار ویروس در دیگر مناطق اروپا و تهدید نوع جدید آن اشاره کرده است. و یک میلیاردر جمهوری چک در جمع 5 تن در سقوط هلیکوپتر در الاسکا کشته شده است. یک گروه مالی او این خبر را تایید کرده است.
فشرده خبرهای مهم بود از رادیو آزادی. اینها را در فیسبوک ما نیز دنبال کرده می توانید.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
تشکر از همراهی شما. من جعفر احمدی سر ساعت 3 به وقت افغانستان در برنامه زنده رهبران زن هم میزبان شما خواهم بود. حالا با ایوب آروین باشید.
25 دقیقه.
توقع ما و مردم
افغان. نیروهای امنیتی افغان ضرورت.
زمانی که حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام، به برنامه 25 دقیقه خوش آمدید. با صورت یافتن روند صلح افغانستان، بحث چگونگی نظام پسا صلح هم داغ‌تر شده است. در حالی که دولت بر ادامه نظام جمهوری اسلامی تاکید دارد، طالبان خواستار برقراری امارت اسلامی است. تشکیل امارت اسلامی مطابق خوانش طالبان، علاوه بر این که مخالفان سرسختی در داخل کشور دارد، با مخالفت‌های منطقه‌ای و بین المللی هم روبرو شده است. اخیراً در اجلاس ترویکای گسترده، یعنی آمریکا، روسیه، چین و پاکستان در مسکو با بازگشت نظام امارت اسلامی مخالفت شد. حالا سوال اصلی این است که امارت اسلامی چگونه نظامی است؟ امارت اسلامی مورد نظر طالبان برای دوران پساصل چگونه نظامی است؟ ویژگی های چنین نظامی از چه قرار است؟ برقراری چنین نظامی در شرایط کنونی تا چه حد امکان پذیر است؟ این سوال ها را با دو مهمان برنامه در میان میگذاریم. حفیظ منصور، عضو هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان، عبدالحکیم مجاهد، نماینده پیشین طالبان در سازمان ملل. مهمانان عزیز خوش آمدید. آقای مجاهد، ممکنه در آغاز بفرمایید که تعریف شما از نظام امارت اسلامی چی هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. که ما یک صحبت میکنیم، البته نه به نمایندگی طالبان نه به ترجمانی طالبان هست. ما نظر به این که چی نوع نظام در افغانستان پاسدار، چی نوع نظام در افغانستان از طرف طالبان و از طرف حکومت جمهوری اسلامی میباشد، تا هنوز ما که از میدیا و مطبوعات شنیدیم، اونها زیاده تر اصرار نمی کنند که ما اقامه امارت اسلامی افغانستان در افغانستان می خواهیم. بلکه برعکس چیزی که در موافقتنامه بین طالبان و ایالات متحده آمریکا امضا شده است، اونجا یک جمله با نام نظام اسلامی جدید گفته شده. اونها زیاده تر اصرار و تکرار به اهمی میکنند که ما در افغانستان یک نظام اسلامی جدید میخواهم که همه شمول باشه، به تمام اقوام و جهتهای سیاسی افغانستان مشتمل باشند. فکر میکنم
آقای منصور، از نظر شما نظام امارت اسلامی چگونه نظامی است؟ یعنی تعریف شما چی هست؟
نکته مهمی را آقای مجاهد فرمودن. بله، اخیراً بحث امارت اسلامی از ادبیات تحریک طالبان تقریبا حذف شده، گاهی هم از اون نظام سچه اسلامی گاهی هم نظام کاملا اسلامی به کار میگیرن و جامعه جهانی هم تقریبا اجماع دارن که دیگر گفتن امارت طالبان که یک بار تجربه شده و قابل برگشت نیست. اما ذهنیت ما هست که امارت که طالبان میگن یک مدل تاریخی است که در قرون ابتدایی مسلمان ها باری از او استفاده شده و برای اولین بار خلیفه دوم مسلمین حضرت عمر فاروق به نام امیر المومنین لقب گرفته و خود ادارهش به نام امارت یاد شده و این جانب طالبا و باور من هست که به این مدل حکومت به دلیل از اینکه با زمان نزول وحی نزدیک بوده آنها را قرین و ثواب میدانن و فکر میکنن که تنها راه حل همان است، در حالی که ما فکر میکنیم که باور ما هست که در اسلام شیوه تعیین زعیم مشخص نشده. این مسلمان ها آزاد هستند که در نظر به شرایط زمانی و مکانی نظام خود و زعیم خود تعیین بکنن و تشکیلات معینی هم ما در قرآن و حدیث مبارک نداریم که فقط حکومتی که مسلمان باید داشته باشن قطعا باید چنین چیزی داشته باشه، بلکه اینها با اجتهاد مسلمین گذاشته شده. از این رو ما نه که بلکه اکثریت بزرگ اکثریت قاطی مسلمین امروز در سراسر جهان و موضوع جمهوریت که رأی است، رأی اکثریت است روی آوردن، از اندونزیا گرفته تا و المغرب ما میبینیم که رأی گیری است و انتخابات هست و اینا انتخاب کردن اون چیزی که در امارت گذشته بیشتر به عنوان بیعت بوده، یک شخص شایسته و کاندیدا میشده بقیه میامدن به او بیعت میکردن، اما در جمهوریت انتخاب است بین دو یا چند نفر و در اینجا بیشتر آزادی فردی مسلمان ها رعایت میشه، عدالت بیشتر تامین میشه و اینا خوبتر میتونن. وقتی یک نفر کاندید میباشه در اونجا مجال کمتر است، یا باید رد کنید که جنگ شوه ایشایی که باید بکنید، در آنجا دایره آزادی ها محدودتر میباشه. به همین دلیل بحث جمهوریت از وسط و دامنه بیشتری در امر رعایت حقوق انسانی و حقوق بشری که خود حسن یک از اصول پایه‌ای اسلام است رعایت میشه. ما بنابراین این موضوع را ترجمه.
آقای مجاهد، ممکنه بفرمایید که امارت اسلامی ویژگی‌هایش مشخص است؟ آیا اتفاق وجود داره بین علما و دانشمندها که اینها مثلا ویژگی‌های یک امارت اسلامی است؟
یک چند تا اصول هستند که او باید مراعات شود. اولی که ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، در نظام اسلامی کار باید با اهل کار سپرده شود. و اذا حکمتم بین الناس ان تحكموا بالعدل، وقتی که نظام قضایی نافذ میکنی او باید با عدل استوار باشه. دو چیز همیست و دیگرش میگه یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا رسوله و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله. اینجا کلمه اولی الامر آمده که شما اطاعت اولی الامر میکنی. کلمه اولی الامر جمع است. مفسرین اکثر اعتقادی تقریبا تا 80% مفسرین میگه که از اولی الامر مطلوبشان حکما و علما است. از منظور حکما یعنی اجرائیه یک نظامی و از منظور از علما یعنی مقننه و قضایه در مقننه که تقنین میکنه در پرتو قرآن و سنت و اجماع و قیاس میکنه و قضایه که فیصله ها میکنه با شریعت اسلامی در پرتو قرآن و سنت. بعد میگه فی تنازعات فیشه این فرده الله و رسوله، لازم است که اختلاف با وجود میاد، اپوزیسیون سیاسی موجود میباشه، در صورت اختلاف فیصله های خود پس با قرآن و سنت راجع بکنه به خدا و رسول، یعنی کار با افکار سپردن، نظام عادل قائم کردن و سی قوای مختلف باید داشته باشند، هم اجرایی باشد، هم باید مقننه باشد، هم باید قضایی باشد، و یکی سیستم نظام انتخابی باشه یا نیمه انتخابی باشه، پارلمانی باشه، صدارتی باشه، و من با منظور این متعلق به مصالح ملت است، به مصالح مردم هستند، طوری که مصالح مردم مصالح خود درست بفهمند و تعیین بکند. لازم نیست که یک نوع نظام حتما باید نافذ باشه و نوع دیگه نظام باید مسترد شود، یعنی منوط به مصالح و منافع ملی مردم باشد.
آقای منصور، در صحبت های آقای مجاهد شنیدیم که از مردم صحبت کردن و اون چیزی که مردم میخواهد یا منافع ملی صحبت کردن، اینا چطوری امکان پذیر هست که در یک نظام امارت اسلامی تحقق پیدا بکنه؟
نکته رو که مجاهد فرمودن، مراجعه وقتی اختلاف صورت میگیره، وجود یک اختلاف در جامعه بشری یک امر بسیار طبیعی. خب وقتی اختلاف صورت میگیره، مرجعی که باید را حل کنه قرآن و سنت است. مراجعه به قرآن و سنت معنایش است که به علمایی که قرآن را دانند. این یک موضوع است که در اینجا هم ما میبینیم که اختلاف بین خود این علما است. ما آرا و تفسیرهای متعدد و متضاد و حتی متناقض راجع به یک آیت، یک حدیث از علما داریم. رای حل کجا؟ رای حل از نظر ما اکثریت است که در تعبیر مسلمان ها او را جمهور علما میکنند، یعنی اکثریت. اما جانب مقابل، یعنی جانب تحریک طالب ها بسار روشن بکنه، این نمیشه که یک نفر پای خود محکم بگیره که این فهم ما از قرآن درستار نمیست، این جمع دیگه که میگه اینا نادرست است. مشکل حساسی ایست که هندادن و پذیرفتن جمهوریت یا جمهور یا رای اکثریت به این منظور است که ما در برداشت از قرآن و سنت هم دچار اختلاف میشیم، مثل که شدیم. بالاخره ما کدام فتوا، کدام نظر، کدام تبصره، کدام تفسیر بپذیریم؟ از نظر ما جمهور یعنی اکثریت. نکته دوم، در زمانی که قرآن مجید نازل شده، زندگی بشر بسیار ساده بوده و بسیاری از این مسائلی که در همون زمان بوده پاسخهای داشته، تجارت ساده‌ای که داشتن، ازدواج‌های ساده‌ای که داشتن، نکاح و طلاقی که داشتن، اینها بسیار ساده بوده. اما می‌بینید با گذشت زمان زندگی ما بسیار پیچیده شده، سوالاتی آمده که پاسخهایش بسیار به صورت واضح در نصوص ما نیست. اینجا نیاز میشه به یک سلسله متخصصین دیگه، مثلا بحث انترنت، بحث شهرسازی، بحث سازمان های بین المللی از ناتو گرفته تا سازمان ملل که تازه خلق شده. ما دایره مراجعه به علما را از به حقیقی ما باید گسترانه کنیم. وقتی مسئله جنگ میشه، تاکتیک جنگ میشه، استراتژی جنگ میشه، ما باید به جنرال ها مراجعه کنیم. تنها مراجعه کردن به اون دو سوالات و وقت امروزی ما را پاسخ نمیده. بس این دایره ده. در مسائل دینی وقتی ما اختلاف میکنیم، بله، با عالمان دینی، با دانشمندان علوم قرآن. اما اگر در مسائل دیگی از زندگی اختلاف میکنیم، باید به بخشای دیگی متخصصین باید مراجعه صورت بگیره.
آقای مجاهد، بند دو نکته ای که آقای منصور اشاره کردن، میشه پاسخ کوتاهی بفرمایید؟
بله، ما موافق هستم با بعضی صحبت های جناب منصور صاحب که باید مراجعه به با اکثریت شود، لیکن کدام قسم اکثریت؟ قرآن کریم به صراحت میگه فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، از علما پرسان کنی چیزی که نمیفهمی. واقعا در مسائل دینی باید از علمای مستند پرسان شود. در یک مسئله اگر اختلاف وجود داره، یقینا ما با او موافق هستیم که با اکثریت باید به اصطلاح به جمهوریت، جمهوری علما در تمام فقه کتاب کتاب های فقه ذکر است که جمهوری علمایی میگه و جمهوری علمایی میگه و بعضی علمایی میگه، بعضی لفظ و جمهور در فقه اسلامی وجود داره، لیکن جمهوری علما میگه نه جمهوری جهلا نه جمهوری عوام. در یک حدیث پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود که امتی ما با دلالت جمع نمیشه، فعلیکم بالسواد الاعظم، شما باید اکثریت فیصله های اکثریت باید قبول بکنی. یک مسئله. مسئله دومی است، ما باید بدزن و بدگمان نباشیم. اهل ذکر که ما گفتیم یه لازم نیست که در هر مسئله ما یک از عالم فقه یا دانشمند علوم اسلامی پرسند بکنم، بلکه از علما دانشمندان های مختلف در بخش سیاست از سیاسیون استفاده بکنم، در بخش اقتصاد از دانشمندان اقتصاد باید پرسند بکنیم، در بخش طب از اونها، از مختلف بخش ها باید ما پرسند بکنیم. پس الو اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون، حضرت علی کرم الله می پرسند که ما از پیغمبر خدا سوال کردیم معنای عزم یا رسول الله چیست؟ گفت المشاور تو مع اهل رای و العمل به، شما با اهل رای مشوره بکنی. اهل رای در بخش دینی علما است، در بخش طب دکتر است، در بخش اقتصاد اقتصاددانان است و در بخش سیاست سیاستمدار است و در بخش روابط بین المللی کسایی هستند که مستند علوم بین روابط بین المللی را خوانده باشند. بناً قرآن و سنت اصولی را به مسلمان ها میدهن که نظام اسلامی را استوار بکنن، ولی در این سلسله یک میدان وسیع به اونها مانده است که مربوط به مصالح ملت است، مصالح مردم است و منافع ملی اونها است، طوری که منافع اونها تقاضا میکنه نظام باید به مشکل استوار شوه، منتها مبنایشان باید قرآن و سنت اجماع و قیاس باشه.
بله آقای منصور، شما هم پیشتر فرمودین یک بخش از صحبت های آقای مجاهد هم اشاره شد، از صدر اسلام خب امارت رایج برده برای یک مدت طولانی، بعضی امامداران سرزمین های اسلامی امیر یا امیرالمومنین گفته شده، در افغانستان هم تا زمان امیر حبیب الله کلکانی و پیش از او همه تقریبا همه شاهان یا زمامداران افغانستان هم به عنوان امیر یاد شده، البته کمتر کسی امیرالمومنین گفته ولی بیشتر امیر بوده. آیا این امارت ها مصداق اون چیزهایی هست که تا حالا شما هر دو یادآوری کردین؟
ما یک نظام اسلامی را با دادن یک عنوان و یک لقب نمیتونیم برپا بکنین، اصل متواست. مشکل در چیزایی که جناب مجاهد صاحب میگه در او اختلافی نی، قصه سر مصداق هاست، قصه سر بومی سوزی است. این کسی یک مسلمان نمیتونه بگویه که در اسلام آمده که مشاور هم فلان مشوره بکنین همیشه. اما ترجمه امروزیش چی؟ ترجمه امروزیش من میگم که نظام پارلمانی معنیش نیست. یه طور نیست که این مشوره تنها این باشه زیر درخت باشه و زیر اکسای درخت اوجه به ششتی مشوره، اگر در پارلمان ششتی اون مشوره نیست. تو معنای همین معنای امروزین شاوران فلا همر چیز اختلاف در اینجاست، نظام پارلمان قبول داری نداری. این برگزیده ها علما و کما این های خود هر کس کلگی هر کس به خود حق داره که گمان خوب داشته باشه. بالاخره یک مرجعی باید اینا را تعیین کنه چه کسانی برجسته هستند تا تصمیم بگیرن و او مراجع به مردم است و او است که نماینده های پارلمان خود را تعیین میکنه که تعبیر اسلامی اهل حل حق است. غیر از این که نمیشه که هر کسی میگه که من ساید ساید این را شد میکانیزم تطبیق و شاوران فالحمر چیز ما اختلاف ما اینجاست. اگر این اختلاف هست به این باره خونم دیگه پس چندان مهم نیست که نامش هرچی میمونی. اگر بنا باشه که ما در این تصمیم گیرنده ها بریم مردم رو حسو قبول بکنیم، آنها نماینده های خود رو انتخاب کنن و بعد این نماینده ها که میشه بگوین عالمان کشور، دانشمندان کشور یا اهل حل حق یا وکلا یا نماینده مردم، هر نامی که میمونه در این صورت مشکلی در این مورد فکر میکنم پاورجا نمیمونه.
آقای مجاهد، شما عضو امارت اسلامی طالبان بودین، نماینده امارت اسلامی طالبان در سازمان ملل بودین. در حال حاضر فکر میکنین که طالبان امون امارت رو میخواهند که در سالهای دهه 70 داشتن، یا حالا از اون چیزی که به عنوان نظام اسلامی یاد میشه یک تعبیر دیگری دارن؟
تا جایی که ما از صحبتهای اونها در مجالس مختلف شنیدیم و همچنان در مطبوعات، اونها بسیار فکرشان انکشاف کردند. اول خو این مسئله باید واضح شود که در وقتی که امارت اسلامی افغانستان اونها اینجا حکومت میکردند، اونها نظام تشکیل نداره بودن، در حالت جنگ بودن، در این صدد بودن که اصول و خاکه یک نظام اسلامی را اونها ترسیم بکنن و با ملت خود مسلمان خود تقدیم بکنن. اونها یک نظام مشخصی با وجود نام آورده بودند. وزارتخانهشان تمام با مو قوانین سابقی که در وقت زایرشاه بودند یا در وقت داود بودند سر اونها عمل میکردند. ولی بیایم در این مسئله که ما راجع به اسلام خود و مسلمان خود بدزوان نمی باشیم، کمی اگر کوشش بکنیم علم اسلامی خود از احکام اسلامی باید کمی بیشتر بکنیم، باز مشکلی ما و شما حل میشه. امی حکومت که نظام اسلامی که در 1200 سال، یعنی 1200 قرن حاکم بوده، مسلمان ها سپرپوار بودن در جهان، هم در صحنه سیاست، هم در صحنه ساینس و تکنولوژی، هم در صحنه اقتصاد، هم در صحنه نظامی عدل اسلامی، ما متاسفانه محکوم فکری منحط استعماری جدیدی که با عالم اسلام به وجود آمدن، مسلمان ها را ذلیل ساختن، متفرق ساختن و با وادی غربت کشاندند. از این چیزا باید تیر شویم. امارات های ما و شما در افغانستان که بودند، از امیر شارالی خان گرفته تا امیر حبیب الله خان، و زیر سیطره خارجه بودند و آزاد نبودند، مستقل نبودند. اگر مستقل می بودند، امان الله خان آزادی خود، استقلال خود اعلان نمی کردن و نه امون امارات ها یک مدل و یک الگو برای مردم افغانستان شده نمی تواند. امروز طالبا که صحبت می کند فقط از یک جمله استفاده می کند که ما یک نظام اسلامی واقعی در افغانستان می خواهم با مشوره مردم افغانستان، که ما مردم افغانستان میشنه با خود مشوره میکنه، یک نظامی که مطابق با منافع ملی اونها باشن و با مطابق با عادات و رواجهای بومی اونها میباشن. بنابراین ما در این سلسله کدام مشکلاتی نداریم. مشکلی ما که ایجاد میکنه فقط سوء ایزان است. از سوء ایزان اگر تیم شما تمام کارا جور میشنه، با وجودی که
آقای منصور شما با طالبا صحبت کردین و نشستین با طالبا برای یک مدت، آیا اونها گفتن که خواستار چین و حکومتی هستن در آینده، در فردای صلح چی میخواین اونها؟
هفت ما با این شو با حیات طالبان مستقیم صحبت داریم. قریب به 3 دهه هست که طالبا در افغانستان فعالیت نظامی دارن و همه میدانن کارنامه شون، دیگر جایی بس توی زن باقی نمونده و جایی گمان هم نیست. همه گی با وضوح میدانن که طالبا چه کردن و چه میکنن و با کنم سند. تمام داوری ها بر حساس عینیات هست و چیزاییست که یقینیست. جانب طالبا در این مدت که ما تا جای شنیدیم باز هم بسار حرفی کلی، ما یک طرفدار یک دولت کاملا اسلامی استیم، خلاص امین تمام دیگه، این شرح نداره. تحریک طالبا دیگه شرح نمیدن که چی. اون چیزی که ما تازه دوست ما اونجا گفتن در مورد ازی که از قرآن کریم استنباط کردن، خواستن تفسیر بکنن که وی مقنن جدا باشه و قضایی جدا باشه، اینا همه میدانن که منتسکیو قبل بعد یک عالم مسیحی این تفکیک قاره به وجود آورده، این وجود نداشته، میان مفصلین این مطرح نبوده. در زمان نزول وحی این تفکیک قاره اصلا مطرح نبوده. پیره که نیجا میخواییم بگویم بحث خود حمارت و حمیر در زمان ما و امروزه با یک بنبست و یک بنبست ذاتی روبرو شده. به دلیل از اینکه خمیر و حمارت ها در وقتی که در سطر اسلام مطرح بوده، بعض از خلفا و زمانداران حموی و بعد حباسی خدا مزین ساختن به این لقبا، متوجه بشین دولت ها دولت های دینیست، امپراتوری هاست. اساس حکومت ها حکومت های دینیست، دولت ملی شکل نگرفته. مرز، سرحد، بانکنوت، پرچم ملی، سرود ملی، ارتش ملی وجود نداره. این دولت ملی که منافع ملی و حاکمیت ملی را در ذیل خود به همراه آورد، این بالای قرون اخیره است. اینها او امیرها در پی در فکر تنظیم امور امت مسلمه بودند و مسئول امور هستند، در حالی که زماندار امروز رئیس دولت ملی او مسئول یک جغرافیای معینه داره. او کاملا در بسیاری موارد در تضاد با قرار همین مکتوریال مشکلات ما اقلایه خود مسلمان هست، شکیه مسلمان هست، ملوش هم کنش هم اما منافع ملی اینجا بزده. بنابراین بحث امارت، بحث امید کاملا در عصر ما منتی شده. فضای جهانی و فرهنگ سیاسی زبانه ما برنمی تابه برنمی تابه.
آی منصور خیلی تشکر، آی مجاهد از شما هم تشکر میکنم. مهمانان عزیز خیلی تشکر، از شنوندگان عزیز هم که تا حالا همراهی کردن خیلی تشکر. وقتی ما اینجا به پایان میرسه، تا برنامه بعدی شما را به خداوند بزرگ میسپارم.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
یکی بوده با مدار می بسخی جان